أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث منتهی شد. بعد کردیم در رابطه با کلمات مرحوم نائی قدس سره نسبت به تعین امتثال تفصیلی، نسبت به امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی، مبنای ایشون رو که موافق با شیخ بود در مقاله و اون عدم جواز اکتفای به امتثال اجمالی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی رو دنبال کنیم. ایشان بعد از آنی که به حسب نقل فوائد در مسئله تعین امتثال تفصیلی فرمود اموری رو قبل از بیان مطلب تمهیدن ذکر می کنیم. فرمود آیا امتثال تفصیلی مقدمه یا این که امتثال به این معنا که احتیاط ولو مستلزم تکرار باشه و طرف متمکن از موافقت تفصیلی باشه، احتیاط مشروعیت داره، یا این که اصلا مشروعیت نداره احتیاط، یا اینکه باید تفصیل داد بین موارد استلزام تکرار و غیر اون، که البته در کلام ایشون تکرار کل عمل آمده، یعنی قضیه تکرار جزء که انه داخل در محط نزاع نیست و مخل به تحقق امتثال ولو با تمکن از امتثال تفصیلی در اجزا نیست. این مفروضه ایشونه و بعدم توضیحش خواهد آمد انشاءالله. ایشون فرموده باید امور رو تمهیدن ذکر کرد. امر اولش مربوط بود به مسئله قصد وجه. کبرویان اعتبار قصد وجه رو ایشون انکار فرمود و منشأیتش برای وجوب امتثال تفصیلی. بعد از آنی که گذشت که مرحوم آخون صغرویان فرمود قصد وجه مخل به امتثال نیست و در موارد امتثال اجمالی قصد وجه متمشی میشه. این امر اول بود. در امر دوم فرمود ملاک ما در اطاعت و امتثال حکم عقله و عقل مستقلن حکم میکنه در کیفیت اطاعت، نه به این معنا که شارع نمیتونه دخالت بکنه در کیفیت اطاعت، چرا که ممکنه عقل حکم به برخی از جهات نکنه و شارع دخالت بکنه و حکم عقل در باب اطاعت به خاطر امتثال اوامر شریعته، و اگر بناباشه شارع تصرف بکنه در کیفیت اطاعت بیش از اون چه عقل لازم میدانه، محظوری در دخالت شارع نیست، کما اینکه نسبت به ریا در عبادت شارع حکم به بطلان کرده. به خاطر دلیل خاص این معنا را ملتزم میشیم و اینکه شرط صحت عبادت و اطاعت اوامر عبادی خلوص از شائبه ریاست، در حالی که عقل هیچ حکمی و مستقل به اشتراط خلوص عمل از ریا نیست، چون ریا منافات با قصد تقرب هم نداره، چون به حیثیت ریاش کسی قصد تقرب نمی کنه، قصد تقرب به ذات عمله و ریا به عنوان یه زمینه مستقل زمینه میشه. ولیکن در این حال اینگونه نیست که حالا که عقل حکم نمی کنه به دخالت شرط خلوص در صحت عبادت، پس شارع هم نتونه در این قسمت دخالت داشته باشه، کما اینکه در شبهات موضوعیه امتثال عقل حکم به اشتغال میکنه ممکنه شارع دخالت بکنه، کما اینکه کرده در مواردی اکتفا بکنه بدون حکم عقل، مثل موارد قاعده فراغ و تجاوز و امثال اینا. اصول شرعیه جاریه در مرحله امتثال اینا تعبد شرعیه، ولی مادامی که شارع دخالت نکرده، فرمایش ایشون اینه، بعد از آنی که در مواردی که شارع دخالت نکنه حاکم بل استقلال در کیفیت اطاعت عقله و امر امتثال موکول به نظر عقله. به هر نحوی که عقل امتثال رو محقق میبینه همون گونه باید عمل انجام بگیره. منتها مرحوم آینه‌آیینی در این مرحله فرموده اگر حالا در کیفیت اطاعت در مرحله عقل در برخی از خصوصیات کسی شک بکنه که آیا این خصوصیت در کیفیت اطاعت معتبره یا نه، ایشون فرموده مرجع اصل اشتغال نه اصل براءت، چون در حقیقت مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییره. کیفیت اطاعتی که مردد امرش بین تعیین و تخییر و در دوران امر بین تعیین و تخییر، مبنای ایشون احتیاطه و ما نحن فیه از قبیل موارد دوران امر بین اقل و اکثری که مجرای براءت نیست، و ما نحن فیه با اون چه در امر سابق گذشت از خود ایشون که قصد وجه و مثل اون در عبادت که ایشون فرمود معتبر نیست، ولی اگر شک بشه فرمود مورد مجرای اصل براءته، چون در حقیقت مثل قصد وجه شک در اعتبارش از ناحیه حکم شرعه نه از ناحیه حکم عقل در کیفیت اطاعت. اینجور نیست که قصد وجه دخالتش از ناحیه حکم عقل باشه، بلکه در حقیقت اگر معتبر باشه به تعبد شرعی و جعل شارع مثل خود قصد قربت، منتها مثل قصد وجه قصد قربت عقلش در متعلق امر، امر اول و یک امر ممکن نیست، چون از امور متفرعه بر امرن اینها، ولیکن به امر ثانی و به نتیجه تغییر قابل اخذه. ولی به هر حال شک در اعتبارش مردش به شک در اقل و اکثر ارتباطیه، از نظر اینکه اعتبارش ناشی از اعتبار شارع نسبت به اونه اگر اعتبار داشته باشه، ولذا در موارد شک در عبادیت هم مورد مجرای اصل براءته، کما اینکه در فرض شک در اعتبار قصد وجه مورد مجرای اصل براءته. ولی در شک در کیفیت اطاعت که از جمله مواردش همین مسئله شک در اعتبار امتثال تفسیری در قبال کفایت امتثال اجمالی و احتمالیه. اگر ندانیم امتثال تفسیری مقدمه و امتثال اجمالی کفایت میکنه یا نه، مورد از دوران امر بین تعیین و تخییره که مورد مجرای اصل احتیاطه. اینو در امر ثانی متعرض شده و بعد در امر ثالث که تمهیدن برای محل بحث ذکر کرده، مراتب امتثال و اطاعت رو از نظر عقلی مطرح کرده که چهار مرحله داره، چهار مرتبه داره مراحل امتثال. و محصل این مراتب ایشون اینه که یا مرتبه امتثال تفصیلیه چه به علم وجدانی یا به طرق و امارات و اصول محرزه، یا مرتبه امتثال اجمالی علمی مثل موارد احتیاط در شبهات مقرونه به علم اجمالی، و مرتبه سوم امتثال ظنی منتها ظنی که دلیل بر اعتبارش نیست، یا مطلق ظنی که علی تقدیر امتداد باب علم بناهن علی الحکومه نکشف. اینم مرتبه سوم. و مرتبه چهارم امتثال احتمالیه. این چهار مرتبه رو ایشون ذکر کرده به این توضیح که مرتبه اولا از این مراتب امتثال امتثال تفصیلیه، حالا چه به علم وجدانی مثل علم به طهارت این ثوب و صلات در اون، و علم به وجوب مثلا صلات ظهر در عصر غیبت، چه به علم وجدانی یا به حجج و امارات مثل قیام بینه بر طهارت این ثوب در اطراف علم اجمالی، یا دلالت خبر بر وجوب صلات ظهر در عصر غیبت، یا در موارد اصول محرزه مثل استصحاب طهارت ثوب و امثال اون، اصول و اماراتی که قائم مقام علمن. در این موارد امتثال ظنی که اون ظن ثابت اعتبارش به دلیل خاص در مقابل دلیل انسداد، یا به اصول محرزهی که در حکم امتثال به علم وجدانی هم مثل اصول تعبدیه، استصحاب طهارت ثوب برای صحت صلات و امثال این قاعده طهارت. خب اینها خب امتثال تفصیلی محسوب میشن و در عرض هم هستن، یعنی امتثال علم وجدانی در عرض امتثال تعبدی به اماره یا به اصول محرزه. بعد فرموده نسبت به ظن مطلقم بنابر کشف، این در حقیقت مردش به اعتبار اماره است به دلیل خاص، منتها اعتبار خاصش منکشفه در ظرف انسداد. بلکه معنای کشف اینه که شارع اینو حجت قرار داده و لذا با ظن مطلق حکومی فرق میکنه. پس امتثال ظن انسدادی، امتثال ظنی مبنی بر انسداد منتها انسداد کشفی در عرض امتثال علمیه. بعد اشکالی رو مطرح کرده که چطور میشه ظن بنابر کشف در عرض علم باشه در حالی که اعتبار این ظن علی الانسداد موقوف بر انسداد باب علمه و فرض اینه که با تمکن از امتثال علمی تفصیلی حجیت فن موضوع نداره. ایشون پاسخ فرموده که مراد از انسداد، انسداد مورد مورد نیست، انسداد باب علم در معظم احکامه نه در جمیع احکام. در باب شبهات حکمیه حجیت ظن مبتنی بر انسداد باب علم در هر موردی نیست. پس در موردی که تحصیل علم امتثال علمی تفصیلی ممکنه، در حالی که باب علم در معظم احکام منسده، در همون مورد خاصی هم که تحصیل علم ممکنه، تحصیل علم لازم نیست و ظن حاصل در اون مورد حجت بر اساس مقدمات انسداد و برابر این که مبنای کشف رو قائل بشین در عرض علم مثل قیام دلیل خاص بر اعتبار خبر واحد به موجب میشه که عمل به اون خبر در عرض علم محسوب بشه. این در مرتبه اولا از امتثال. بعد ایشون فرموده ظاهر کلام مرحوم شیخ قدس سره عدم فرق در ظن بین قول به کشف و قول به حکومت، در این که رتبه امتثال ظنی متأخر از امتثال علمیه، یعنی حتی بناهن علل کشف با امتثال علمی تفصیلی نوبت به امتثال ظنی نمیرسه، در حالی که بناهن علل کشف موجبی نداره که امتثال ظنی رتبش متأخر از امتثال علمی باشه. مرحوم شیخ در رد مقاله میرزای قمی فرموده ول عجب ممن یعمل بالامارات من باب الظن المطلق، یعنی انسدادیه، ثم یذهب الى عدم صحت عبادت تارک طریقه الاجتهاد و التقلید و الاخذ بالاحتیاط. ایشون قائل شده میرزای قمی فرموده امتثال تفصیلی با این که ایشون قائله که ظن اعتبارش از باب انسداده، ولی در این حال قائل شده به این که امتثال تفصیلی مقدمه و امتثال اجمالی و احتیاط که انهو جایز نیست، شیخ ازشون تعجب کرده. مرحوم آینایی فرموده که نه، تعجب شیخ بیجاست، چرا که محقق قمی قائل به کشفه، وقتی که قائل به کشفه پس بنابراین ظن در عرض علم از نظر ایشون. به هر حال مرحوم نائی قدس سره فرموده که فرقی بین علم وجدانی و ظن خاص و ظن انسدادی کشفی در هم عرض بودن و در حصول امتثال نیست و هیچ کدوم تقدم بر دیگری نداره. تفاوتی بین امتثال ظنی به معتبر به دلیل خاص یا انسداد علل کشف، تفاوتی بین اون و بین امتثال علمی نیست. بله، فرق بین امتثال به علم وجدانی و امتثال به طرق و ظنون خاصه یه فرقی وجود داره که در ما نحن و فی تفاوتی ایجاد نمی کنه و اون اینه که در موارد امتثال به علم وجدانی یه جا برای احتیاط به در مقام عمل باقی نمیمونه، چون بعد از امتثال علمی احتمال بقای امری نیست تا اینکه بخواد مجال برای احتیاط باقی باشه. به خلاف موارد امتثال ظنی که ولو معتبر و اکتفایی به اون جایزه، اما احتمال تکلیف رو وجدانن منتفی نمی کنه و لذا جا برای احتیاط ولو به نحو غیر لزومی باقی می مانه. اینو فرموده. بعد مرحوم نائمی اینجا یک کلمه ای داره و اون این که در مواردی که طریق معتبر و ظن معتبر بر یک وظیفه‌ای هست، اگر طرف میخواد احتیاط بکنه به امتثال علاوه بر اون عمل به ظن، باید اول فرموده یمکن ان یقال انه یتعین، اول گفته ینبغی، بلکه ممکنه بگی متعینه، اول باید عمل به مقتضای اون طریق و ظن معتبر بکنه بعد به مقتضای احتیاط. مثلا علم اجمالی داریم به وجوب قصر و یا تمام در برخی از موارد سفر، چون مکلف در هر شبانه روز 5 نماز باید بخونه، نمازهای رباعیه در سفر قصره. حالا در بعضی از موارد سفر مثل سفر ملفق و امثال اون که علم اجمالی اگر بود به وجوب یکی از این دو نماز، ولی حجت معتبر بر احدهما بود، چون فرموده باید یمکن ان یقال که متعینه، طبق اون حجت باید اول عمل کنه بعد اتیان بکنه به اون شق دیگر احتیاط. یعنی مثلا اگر خبر معتبر دال بر وجوب قصره، اول باید نماز قصر رو بخونه بعد نماز احتیاط رو اعاده کنه به تمام، نماز تمام رو بعد از عمل به قصری که فرضاً مؤدای نفس انجام بده. ایشون فرموده متعین این جهت، یعنی حق نداره اول اون شق احتیاطی که ملزمه به اون نیست رو انجام بده بعد به مؤدای اون خبر و ظن معتبر عمل بکنه. و بعدم فرموده شاید، نه اینکه شاید، فرموده اصلا محمل اختلاف بین شیخ انصاری و میرزای شیرازی در مسئله تعین تقدیم رأس علی التمام او بالعکس که در کلام این دو بزرگوار آمده، در مسافر در چهار فرسخی که با رجوع لیومه میشه 8 فرسخ، ایشون فرموده شاید مبنای اختلافشون، نه شاید، که باید این باشه. شیخ فرموده اول باید تمام رو بخونه، چون مختارش اینه که مقتضای ادله وجوب تمامه، بعدن نماز شکسته رو احتیاطاً اگر بخواد بخونه. میرزای شیرازی معتقده که مقتضای ادله وجوب قصره، پس اگر بخواد احتیاط بکنه نماز تمام رو بعد از فعل صلات قصر شکسته انجام بده. ایشون فرموده این محمل اختلاف این دو بزرگواره. و ما سابقا گفتیم این قسمت از کلام مرحوم نائینی حرف ناتمامیه و محمل کلام شیخ، اختلاف شیخ و میرزا، این که ایشون فرمود نیست و موجبی نداره که اول عمل به مقتوای حجت ظنیه بکنه و بعدن عمل به احتیاط بکنه. هیچ موجبی نداره. امتثال ظنی تفصیلی اینطور نیست که مقدم باشه بر امتثال علمی وجدانی. هیچ تفاوتی در مقام عمل به هیچ نقطه‌ای، هیچ تفاوتی بین این دو مبنا نیست. یعنی میتونه مقتضای ادله اینه که نماز شکسته بخونه، خیلی خوب، ولی اول نماز تمامو میخونه رجاءً، بعد طبق حجت عمل میکنه. اینطور نیست که احتیاط به تقدیم اون احتمال یک طرف در این عدم اکتفاء به اون امر ممنوعی باشه. در این که عمل رجایی رو انجام میشه داد، بین این که مقدم و مؤخر از مقتضای حجت باشه تفاوتی نمی کنه. چه حرفی مرحوم نائینی فرموده؟ مقتضای فرض کنید دلیل در مورد اینه که نماز شکسته است. خیلی معنای این که شکسته است نماز اینه که میتونید اکتفایی به نماز شکسته بکنید و نمیتونید اکتفایی به نماز تمام بکنید، اما نه اینکه نمیتونید نماز تمام رو رجاءً مقدماً بخونید. به نحوی که اگر اول نماز تمام رو رجاءً خوندید و بعد بر شما منکشف شد که مقتضای صناعت اینه که همون نماز تمام وظیفتونه و مقتضای حجت و ظن معتبر کفایت نماز تمامه، این نمازتون دیگه کافی نباشه، نه هیچ موجبی این نداره. و گفتیم مبنای اختلاف مرحوم شیخ و نائینی در شیخ و میرزای شیرازی بعید نیست مسئله حرمت قطع فریضه باشه، نه تقدم امتثال ظنی معتبر بر عمل به احتیاط. این که اگر مقتضای دلیل و حجت وجوب قصر بود، خب اگر طرف اول نماز تمام بخونه، این نماز در ادامه بعد از تشهد در رکعت دوم ابطال فریضه درش خواهد بود به تعمد در اضافه در جزء و اتیان به رکعت متأخر ابطال فریضه. مثل که کسی که نماز صبح که دو رکعتیه وارد رکعت سوم درش بشه، وقتی مقتضای حجت اینه که نماز دو رکعتی وظیفه ظهریه بعد از تشهد کسی اگر ادامه بده، این زیاده فصلاته و ابطال فریضه به زیاده و به رکعت متأخر و ابطال فریضه فرضاً جایز نیست. و همینطور اگر مقتضای دلیل معتبر اینه که وظیفه صلات تمامه، اگر شخص سر دو رکعتی بعد از تشهد سلام بده، اون سلام او ابطال فریضه به حسب دلیل معتبر، ولذا جایز نخواهد بود، کار حرامیه. منتها این ربطی به مسئله تقدم امتثال تفصیلی، امتثال ظن معتبر بر امتثال اجمالی نداره. این خصوصیت مورد اینه که در حقیقت احتیاط، فعل احتیاطی ملازمه با یک معصیتیه به حسب حجت و تجری محسوب میشه حداقل. در حقیقت از یک حیث احتیاطه، اما احتیاطیه که به لحاظ یک جهت دیگری مخالفت تکلیف، مخالفت یک حجتی و احتیاط تام دیگه نیست، بلکه ضمن اینکه این احتیاط از جهت صلات، اما از جهت قطع فریضه مخالفت با حجت معتبر است. هر موردی این معنا اتفاق افتاد، خب نباید مخالفت با حجت کرد. اما این ربطی به مسئله تقدم امتثال ظنی معتبر تفصیلی بر امتثال احتیاطی و امتثال اجمالی نداره، بلکه اونجایی که اگر بخواد طرف امتثال احتیاطی تفصیلی بکنه به خلاف یک تکلیف دیگری گرفتار میشه، این از اون ناحیه. مثلا فرض بکنیم طرف اگر بخواد احتیاط بکنه در حالی که حجت بر عمل به یک شیئیه، مثلا صلات به یک جهت مظنونه، طرف اول صلات به سایر جهات رو انجام میده و دیگه با صلات به سایر جهات تمکنه به صلات در این جهت از او سلب میشه از جهت مظنونه. این معناش این نیست که اون فعل او غیر مشروعه، اون ترک عمل به وظیفه که مقتضای حجته اونش نامشروعه، نه این که احتیاطی که کرده فی حد نفسه مشروعیت نداره. نماز به جهات دیگر نامشروع نیست، ترک صلات در اون جهت مظنونه که ملازمه با فعل صلات به دیگر جهاته، در حقیقت این ترک صلات معصیته و مخالفت حجته، نه فعل صلات به دیگر جهات. و این گونه نیست که متلازمین باید محکوم به حکم واحد باشن. ترک صلات اگر معصیته، پس فعل صلات دیگری که ملازمه با ترک صلات وظیفیه اینم معصیت باشه. ولذا این کلام مرحوم نائینی گفتیم نه کبراش درسته که تعین داره عمل به مقتضای طریق اولا ثم العمل به ما یقتضیه الاحتیاط، و نه هم تطبیقش بر اون چه در کلام شیخ و میرزا آمده حرف درستیه. الحمدلله رب العالمین.